خب دوستان عزیز سلام، امیدوارم که روز خوبی سپری کرده باشین. من سعید عبدی نسب هستم، با یکی دیگه از قسمت‌های پادکست قهوه تخصصی در خدمتتون هستم. قسمت قبلی از دو بخش تشکیل شده بود، ابتدایی بود و مقدماتی بود بر قهوه و همینطور قهوه تخصصی، اما تو این بخش می‌خوایم بیایم در مورد مهارت‌های باریستا صحبت کنیم و اصلا ببینیم که باریستا کیه. خب خیلی ساده، باریستا کسیه که با قهوه کار می‌کنه و قهوه رو دم‌آوری می‌کنه. صرفاً نیازی به اطلاعات خاصی نداره، صرفاً نیازی به کلاس خاصی نداره، حتما نباید تتو داشته باشه، لباسای عجیب غریب نباید بپوشه. اینا چیزاییه که متاسفانه جا افتاده توی ذهن عموم. حالا بچه‌ای که تو این کارا شاید نشینه باشن راجع به این داستان، ولی کسانی که از دور نگاه میکنن خیلی به این جور مسائل حساس هستن. این رو بعد ما جا بندازیم و مثل هر کار دیگه، کسی که پشت بار وای میسه بالاخص با دستگاه اسپرسو کار میکنه میشه باریستا. حالا این که تو چه لولی هستش، آیا میتونه با قهوه تخصصی کار کنه یا نه، آیا باریستایی هستش که تعلیم دیده، تحقیق کرده، اون دیگه به خودش بستگی داره. ولی در اصل باریستا تعریفش میشه متصدی بار. اول از همه میریم سراغ بحثی که توی قسمت قبلی هم داشتیم. دوستان اگه میخوان اطلاعات بیشتری راجع به این بحث داشته باشن به قسمت قبلی رجوع کنن و همینطور در 3 الی 4 قسمت بعدی که در مورد دانه سبز قرار صحبت کنیم بیشتر در موردش توضیح میدیم. ولی در صورت اولی باید بدونیم که ما دو تا گونه اصلی قهوه داریم، یکی آرابیکا یکی روبوستا. استفاده از این دو نوع قهوه برمیگرده به زمانی که تصمیم گرفتن که از قهوه ها برای بلند استفاده کنن، شروع کنن قهوه ها رو میکس کردن، بلند کردن و بلند ساختن یا ترکیب ساختن برای اسپرسو. اما چی شد که این تصمیم رو گرفتن؟ بحث این بود که ببینید دو تا دلیل اصلی داره بلند کردن یا ترکیب کردن یا به میکس کردن هم میشناسن. دلیل اول اینه که خب برداشتی که از مزارع قهوه میشه هر سال عین هم نیستش، سال با سال ممکنه فرق بکنه. شما اگر یادتون باشه 10 سال پیش یا قدیمی ترها، زمانی که اون موقع قهوه ایلیو میخوردی فقط هم آرابیکا بودش. حالا من اول میخوام بیام کلمه بلند رو تفسیر کنم و بگم مثلا برای چی از بلند استفاده میکنن. قهوه ایلی همین طعمی رو میداد که الان میده، هیچ فرقی نکرده کیفیتش از اون موقع تا حالا. یکی از دلایل استفاده از بلند به خاطر اینه که کیفیت و کوالیتی رو یکسان نگه داره. اینا میان در نظر میگیرن که اوکی، من میخوام به این طعمیاتها، به این شاخصه های طعمی از این قهوه برسم، حالا تو هر قهوه‌ای که به من بدی من میام یه جوری میکسش میکنم که به این شاخصه ها برسم. خیلی هم کار آسونی نیستش، به این آسونی که داریم میگیم. هر کدوم از این برندها، معمولا برندهای بزرگ به این صورت هستش که مزارع زیادی دارن، زمینهای زیادی دارن، اجاره کردن یا خریدن، اینا از این قهوه‌ای که دارن میان استفاده میکنن و یه ترکیبی میسازن که در نهایت اون طعم دلخواهشون رو میده. حالا هر بار ممکنه این میکس ها رو، این بلند ها رو تغییر بدن، ممکنه از فقط آرابیکا باشه، از جورها یا ورایتی های مختلف آرابیکا، یا ممکنه ترکیبی باشه بین آرابیکا و روبوستا. خب از روبوستا برای چی استفاده میکردم؟ ببینید روبوستا توی قهوه اسپرسو خیلی کرمای بیشتری میده، خیلی جون میده به اسپرسو. شما زمانی که کرمای خیلی پایدار و خوبی دارید روی اسپرسو، البته الان دیگه خیلی این صدق نمیکنه، ولی به هر حال تصوری که هستش، زمانی که کرمای خیلی پایدار، اون کرما، اون خامه رویی نوشیدنی اسپرسو، زمانی که اون کرما روی اسپرسو دارید، میبینید که خب به نظر میرسه که قهوه تازه تری، چون معمولا قهوه تازه برشت هستن که خیلی کرمای پایدار و خوبی دارن. منظورم تازه برشت قهوه‌ای که اون تایمش رو گذرونده و قابل استفاده است. پس می اومدن از این قهوه‌های روبوستا استفاده می‌کردن و میکسی رو می‌ساختن بین آرابیکا و روبوستا که به بلندها معروف بود، 70-30-60-40-80-20. معمولا اکثرش آرابیکا بود و یه بخش روبوستا بود، چون روبوستا تأثیر خیلی بیشتری داره. یه گریز کوچیک می‌زنم، یه کوتاه در مورد آرابیکا می‌گم. آرابیکا اونایی بودن که تو ارتفاعات بالاتر کشت می شدن، قهوه‌های پیچیده تری بودن، طعم و عطر بیشتری داشتن، دونش کشیده تر بود، به شکل اسب بود. اسپشالتی کافی فقط آرابیکا هستش و 70% تولیدات جهان را در بر می گیرن. روبوستا 30% تو ارتفاعات پایین تر بود، خیلی راحت کشت می شد، فقط طعم‌های تلخ، زمینی و کافئین رو دارا بود، اصارگیری ازش راحت تره چون پیچیدگی نداره و دونه گرد هستش. اینکه تو کدوم مناطق کشت میشه ما توضیح دادیم در مورد اینکه قهوه تو چه مناطقی کشت میشه، ولی اینکه کجا آربیکا کجا روبوستاه هیچ جای مشخصی نداره. چرا مثلا ویتنام اکثرا روبوستاه، ولی اینکه بگیم شرق اینه غرب اینه غرب اون شرق اینه به این صورت نیستش. اما در مورد اینکه بدون قهوه فقط روی کافی بلت کشت میشه و کافی بلت چیه، به قسمت اول ارجاع میدمتون، بخش اول. حالا یه بحث این بود، بحث بلند. بحث دیگه این بود که بیان تمام سلایق مختلف را در بر بگیرن. خب همه قهوه 100 درصد آرابیکا دوست ندارن، همه قهوه با طعم عطر زیاد دوست ندارن، میان چیکار میکنن؟ میان از روبوستا استفاده میکنن، میان مثلا از بلند استفاده میکنن برای اینکه تمام سلیقه ها رو در بر بگیرن. این یکی از بخش های خیلی مهمش. حالا ما دو گونه ترکیب یا بلند کردن داریم، یکی بلندن رسته، یکی رستن بلنده. معمولا اول رست میکنن، برشته میکنن، بعد ترکیب میکنن. چون شما اگر بخوای که اول ترکیب کنی بعد برشته کنی، خیلی کار پیچیده ای میشه که توی قسمت های مختص به برشته کاری بیشتر در موردش صحبت خواهیم کرد. در مورد تازه نگه داشتن قهوه توی قسمت اول گفتیم که به چه صورت ما قهوه رو میتونیم تازه نگه داریم. یه تکرار میکنم، اکسیژن نور رطوبت تاثیر میذاره روی قهوه. خب اکسیژن باعث میشه که قهوه اکسید بشه، همون اتفاقی که توی آسیاب شدن قهوه میفته. اگر که شما قهوه رو در معرض هوا قرار بدین اکسید میشه، مثل هر خوراکی دیگه. و حتی یه سری از مثلا چوب رو اگر شما در معرض اکسیژن قرار بدین رفته رفته این رنگش عوض میشه. این همون اتفاق اکسید شدنه. از نور آفتاب در اصل از UV باید به دور باشه و همینطور از رطوبت، که رطوبت وقتی سرایت بکنه به قهوه، اکسیژن هم سرایت میکنه. یک دو اینکه عصاره گیری شروع میشه. بسته‌بندی قهوه‌ای که استفاده میکنید باید خیلی مناسب باشه، مخصوصا برای اسپرسو. اینجا یه چیز کوتاهی رو از بحث کاری که بچهای برشته کار انجام میدن من اضافه میکنم. بسته‌بندیایی که انتخاب میکنید برای قهوه‌های اسپرسو که معمولا کافه ها استفاده میکنن، با توجه به نیاز اون منطقه‌ای که دارین پوشش میدین باشه. مثلا اگر کافه ها در روز 1 کیلو قهوه استفاده میکنن، بیشتر 1 کیلویی بزنید. اگر نیم کیلوه، اگر 5 کیلوه، اگر خیلی استفاده میکنن، بسته‌بندی بزرگ بزنید. چرا که وقتی قهوه رو از در بستش باز میکنی، این اکسیژن میاد داخل قهوه. بسته‌بندیای قهوه به صورتیه که 1، خب از نور باید به دور باشه، نباید ترانسپرنت باشه، باید سیل باشه که 1، رطوبت داخلش نره، 2، اکسیژن. خب این اکسیژن داخل نمیره، ولی قهوه مادام داره از خودش گاز تولید میکنه. یه بخشون گازهایی بود که تو پروسه دیگسینگ بعد از رست خارج میشد، اینا رو همه رو قسمت قبلی توضیح دادیم. یه بخش دیگه گازهایی که جزو آروماهای قهوه است و این مادامی که قهوه رو شما استفاده نکردی از خودش ساطع میکنه، تا مدت ها زمان میبره. من هنوز تست نکردم، ولی دیدم قهوه بعد از 1 سال هم این گاز داخل پکیجو که خالی میکنی باز از خودش گاز تولید میکنه، مادامی که شما قهوه رو بشکنید و بوش بیاد، یعنی اون آروما داره و اون گازها رو میتونه خارج کنه از خودش. حالا میان واسه یه بسته‌بندی قهوه یه سری والو میذارن. والو ها به مدل های مختلف دو طرفه داره، ولی مهمترین اونها و بهترین اونها یک طرفه است، از داخل به بیرون، یعنی فقط گاز از داخل به بیرون سرایت میکنه. خب اکسیژن بهش نفوذ نمیکنه و باعث هم نمیشه که بسته‌بندی قهوه باد بکنه. اما نظر من برای لوکال روستری ها، اونایی که صادرات ندارن، ارسال ندارن به کشورهای دیگه یا به شهرهای دیگه، اینه که بسته‌بندی بدون والو استفاده کنن. چون زمانی که اینا بسته‌بندی میکنن تا زمانی که ارسال میکنن بیشتر از 1-2 هفته نمیشه. و موضوع دیگه ای که هستش اینه که خب هزینهشون کاهش پیدا میکنه و تو جابجایی هم بعیده که این بسته‌بندی بترکه. ولی زمانی که جابجایی راه دور انجام میدید، بله، خب خیلی مهمه. بسته تو راه باد میکنه، میترکه، قهوه میریزه، خیلی از این اتفاقا میفته. والو واجبه، ولی به نظر شخصی من نیازی نیستش که یه لوکال روستری زمانی که داره یه محدوده لوکالی رو، محدوده داخلی رو ساپورت میکنه، از بسته‌بندی والو داره استفاده کنه. البته که غلط نیستش و خب به هر حال تاثیرگذار. یه موضوعی من خیلی به چشم خورده، میرم تو کافه میبینم که این هوپرها خیلی کثیف هستش. هوپری که باریستا قهوه‌شو شما هر روز میریزین داخل هوپر، هر روز باید تمیزش کنی. در آخر شب که دستگاه رو تمیز میکنی، کامل جداگونه توضیح میدیم، این هوپر رو باید باز کنی، اگه مایع مخصوص داری با مایع مخصوص، اگر نه فقط با آب جوش یا حتی با این استیموند دستگاه هم تونی تمیزش کنی. این بویی که میگیره بعد از 2-3 روز قطعا روی قهوه تاثیر میذاره. به مقدار نیازتون قهوه توی هوپر آسیاب دستگاه بریزید. ببین در مورد بحث برشته کاری و تاریخ برشته شدن قهوه، بهترین زمان بین روز 5 تا روز 12، اینو هم توی قسمت قبلی توضیح دادیم، ولی در مورد اسپرسوشو توضیح ندادیم. بچه‌ها از ما سوال می‌پرسن، آقا ما بعد 1 ماه 10 روز قهوه رو عصاره‌گیری می‌کنیم با اسپرسو، هنوز حباب میاد، این گاز داره، در هوپر رو باز می‌ذارن و یه کاری از این قبیل می‌کنن که بدتر باعث میشه قهوه اکسید شه. این اصلا درست نیستش. قهوه بین 4 تا 12 ساعت بعد از برشته کاری گازش اون CO2 که باعث میشه وقتی داری اسپرسو میگیری حباب میاد بیرون بعد خالی بشه ازش. اگر این اتفاق نیفته یه ایرادی از برشته کاری یا اون دستگاه هستش که توی بحث برشته کاری در موردش مفصل صحبت خواهیم کرد. اما این مسئله که هستش اینه که چرا بین روز 5 تا 12 بهترین زمان برای مصرف قهوه است. موضوعی که هستش اینه که بهترین تایم استفاده یعنی استیبل ترین و ثابت ترین تایم استفاده. تو اون تایم قهوه خیلی تغییر نمیکنه از لحاظ طعمی. پس خیلی میتونه استیبل باشه تو اون برهه تایمی. حالا نه اینکه قبل از این یا بعد از این ما نمیتونیم قهوه رو مصرف کنیم. من شده قهوه یک روز از روز گذشته استفاده کردم، خیلی هم خوب بوده، شاید بعضن بهتر از تایمای دیگه‌اش بوده این تایمای بعدش، ولی چیزی که هستش اینه که ثباتی نداشته، فرداش تغییر کرده، پس فرداش تغییر کرده. ولی چه توی کتب چه مطالعه شخصی خود من بهترین تایم بین تایم 5 تا 12 است. خب ما یه مقداری هم باید در مورد اسپرسو ماشین بدونیم. اصلا این داستان چیه؟ قلب تپنده کافه ها امروزه حتی با بحث اسپشیالتی کافی همه فکر کردن که اوکی دیگه مردم قهوه های دمی رو میارن به بازار، میارن به کافه ها و دیگه کلا اسپرسو رو فراموش میکنن. ولی مقاومتی که این صنعت قوی ایتالیا داشتش تونست که تغییر بده توی برهه زمانی خیلی کم. همه این اتفاقات توی این 20 ساله افتاد. تغییرات اسپرسو ماشین های جدید، تغییرات توی بویلرها و همه این دیزاین هایی که میبینید مال همین 20 سال اخیره. زمانی نبرد اینقدر اسپرسو ماشین تغییر کرد. چیزی که الان میبینید اصلا یه موج دیگه ای از اسپرسو ماشینه تو مقایسه با این قدیمی هاشون. اولین شبه ماشین اسپرسو توی سال 1884 توسط آقای آنجلو مورینو ساخته شد توی شهر تورین ایتالیا. بعد از اون 1903 اولین اسپرسو ماشین رسمی توسط لوجی بتزرا که اسم شرکتشون هم گذاشتن شرکت بتزرا ساخته شدش. خب توی گوگل اگر سرچ بکنین اولین لینک ویکی‌پدیا فکر کنم میاد یا دومین لینک، اولین لینک ادورتایزینگ، دومین لینک ویکی‌پدیا میاد. میتونید ببینین عکس ایشون هم هستش. اصلا شکل و شمایل اسپرسو ماشین خیلی فرق میکرد با اسپرسو ماشینای امروزی. البته بعد از اون شبیهش رو ساختن، این شمایل شبیه اون قدیمی‌ها باشه، ولی به هر حال اون اولین شبه اسپرسو ماشین بود. به صورت رسمی سال 1903 به زرا ساختن. سال 1945 خب این رفته رفته تغییر کرد. سال 1945 برای اینکه بیان استیبل تر بکنن این بحث فشار اسپرسو ماشین رو، ما یه فشاری داریم تقریبا 9 بار نیازه که اسپرسو رو اساری گیری بکنه. جلوتر توضیح خواهیم داد. این فشار خیلی سخت توسط پمپ وارد میشه و فشار خیلی زیادی هم هستش. تقریبا یه چیز حدوداً بالغ بر 150-140 کیلو بر سانتی متر تخمین زده شده. اومدن این رو تبدیل کردن، گفتن بیاین ببینیم اگر به جای این یه پیستون بذاریم که خودمون با فشار بخار و فشاری که توی دوتا پیستون ایجاد میکنیم این فشار ایجاد چه اتفاقی میفته. خب این یه نسلی از اسپرسو ماشین ها بود که هنوزم از یه سری تکنیک هاش استفاده میکنن. ولی سال 1945 اولین اسپرسو ماشین پیستون دار توسط آچیل گاگیا طراحی و تولید شد. سال 1961 فایمای 61، 1970 مارزوکو جی اس و بعد از اون هم که هند پرسو سال 2005 که این هم شبه اسپرسو هستش، در اصل اسپرسو ماشین پورتاب. این رو هم من اینجا اضافه میکنم، موکاپات که ما میذاریم روی اجاق و آب جوش میاد و از این رد میشه میگن اسپرسو خونگی، چون یه مقدار خیلی کمی، یه کرمای خیلی کمی داره، بالغ بر 1.5 بار فشار ایجاد میشه. پس ببینید که این 9 بار فشاری که توی دستگاه اسپرسو به روی اسپرسو وارد میشه خیلی متفاوت هستش. خب یه نکته که من خیلی میبینم و خیلی خوشایند نیست، من یه سوالی همیشه از بچه‌هایی که میان سر کلاس میپرسم، میگم که اگر ماشین دارن ماشینتون چیه یا چه ماشینی رو دوست دارن؟ اول خب برندشو میگن، بعد مدلشو میگن، بعد از کاراییاشو میگن، بعد من همونو میپرسم اسپرسو ماشینی که باهاش کار میکنین چیه؟ نمیدونن. یا نهایتا برند رو میدونن، مدل نمیدونن، یا مدلم بدونن دیگه این تهشدی. فشار نمیدونن از کجا وارد میشه، نمیدونن داخل اسپرسو ماشین چی میگذره. تا حالا یک بار این رو باز نکردن. ببینید تا یه بخشی تمام ماشین ها و همینطور اتومبیل ها کلیت همه شبیه همن، همه موتور دارن و در این موتور رو شما میتونید باز کنید، نگاه کنید ببینید چی میگذره اون تو. حالا اتومبیل که اگر دارید خوب خودت بدونی، حتی اگر این کارو نمیکنی بدونید روغنش چجوری عوض میشه، مخزن روغن کجای دیگه، باکو که میدونی. بعضا نمیدونن بویلر چیه، بویلر اون دیگ بخاریه که آب در اونجا به جوش میاد، نمیدونن پمپ چیه، فشار میگه فشار بخاره، فشار آب چیه. اینا خب خیلی جالب نیستش. و شما تو همون گوگل، من ساده ترین گوگل رو مثال میزنم، ما خیلی نمیتونی به گوگل استناد اعتماد کنیم، ولی خیلی جا به درد میخوره. توی اطلاعات بیسیک وقتی که میبینید 10 تا سایت عین همه، خب قطعا درسته، یا برید کتابها رو دانلود کنید و بخونید. به هر حال کاری نداره. این در اسپرسو ماشین از بالاش باز کنید، دو تا پیچه. حالا اینکه پیچ گذاشتن به این معنی نیست که آقا دست نزن، چون بیسیک کار صنعتی داری میکنی، نباید حالا یه دسته داشته باشه بتونی راحت باز کنی. کما اینکه جدیدا دارن این کارو میکنن، حالا بتونی در حد اینکه گروپ هدو باز کنی به راحتی، یا بتونی بالای دستگاه رو باز کنی، دارن این کارو انجام میدن. خیلی عجب غریب نیستش. باز کنید ببینید داخل یه دیگه بخار خیلی بزرگ داره، که ما دو تا بخش اصلی داریم تو اسپرسو ماشین های امروزی. تو لول بعدی توضیح میدیم، پادکست بعدی که در مورد مهارت باریستا باشه که یه مقدار میره توی مهارت متوسط، بیشتر توضیح میدیم در مورد اینکه داخل چه خبره. ولی کلیتی رو باید بدونید، ما دو تا جزء اصلی داریم توی اسپرسو ماشین که خواسته های ما رو برآورده میکنه. یکی که اصلی قهوه است، گروپ هده، این به کنار ما یه استیم بند داریم که بخار و فشار رو با هم خارج میکنه. فشارش هم یک بار هستش، معمولا یک تا یک و نیم بار، بستگی به اون دمایی داره که تنظیم میکنی همون فشار ایجاد میشه. 100 درجه سانتیگراد تقریبا یک بار فشار رو ایجاد میکنه. حالا از 100 که بالا میره، زمانی که این دو تا عقربه داریم ما روی اسپرسو ماشین، حالا بعضن بیشتره، ولی حالت بیسیک دو تا عقربه است، یکی فشار بخار رو نشون میده، یکی دیگه فشار آب رو نشون میده. زمانی که این خاموشه دستگاه کار نمیکنه، بین 2 تا 3 هستش، اگر که دستگاهتون به آب شهری یا پمپ وصل باشه. اگر که همینجوری گذاشته باشین توی دبه که صفره. وقتی که اساره گیری اسپرسو شروع میشه، پمپ اسپرسو ماشین که بعضی ها داخل بعضی ها خارج هستش، 9 بار فشار رو ایجاد میکنه و این فشار از داخل بویلر قهوه رد میشه، میاد اسپرسو رو اساره گیری میکنه و باعث اون کرما میشه. خب این یه بویلر اصلی ما نیاز داریم که آب رو بالاتر از 100 درجه بیاره، چون ما بخار میگیریم و بخار از آب تبخیر شده میاد. حدوداً باید بین 130 تا 139 درجه 38 درجه دمای بخار داخلی باشه. دیگه بره رو 140 خیلی زیاد میشه. از 130 هم دیگه خیلی کم میشه. این آب میده بیرون، میعان میشه، آب بیشتر بیرون میاد. خب ما باید بدونیم مثلا همین نکته که خیلی پیش میاد، جدا از رسوب گرفتن که یه سری علائم داره توی بخش نگهداری دستگاه، انتهای این قسمت باریستا میگیم، ما یه زمانی پیش میاد هر دلایل زیادی داره، دمای مین بویلر یا بویلر اصلی، اون دیگه بخار اصلی میاد پایین، این باعث میشه که آب بیاد بیرون از اونجا، یا آب اولیه‌ای که از داخل استیم بند میاد بیرون. خیلی چیز عجیب غریبی نیستش، بعضن یه چند ساعتی کار نکنین این لوله‌ها داغن، باعث میشه که اون بخار تبخیر بشه و به بخار اسخای میکنه، میعان بشه و به آب تبدیل بشه. این نمیشه بگیم اوکی برای دستگاه اتفاقی افتاده. از یه ابتدایی به این بحث بخار، از اونور ما میایم به گروپ هد دستگاه میرسیم، از اونور ما میایم به این گروپ هد دستگاه میرسیم. خب اینم دمای مورد نیاز خودش رو داره، دمای اساره گیری برای قهوه و بین 90 تا 96 باشه. حالا این خیلی بیسیکه، بعضن پیش میاد 89 88، ولی بیسیکش 90 تا 93 هستش معمولا، که دمای بویلر متناسب با قهوه رو تنظیم میکنیم. یه آب هم برای این گروپ هد میخوایم. خب همین، این کلی یات اسپرسو ماشین شد. بعد این دستگاه باید تمیز بشه، از دستگاه باید محافظت کنی. این در بالای دستگاه رو همین الان اگر دارید گوش میدید، برید باز کنید ببینید داخل چه خبره. به اندازه‌ای که متوجه میشین، با چشماتون میبینید و متوجه میشه، کافیه. بیشتر از این من براتون توضیح میدم قسمت های بعد. یه گروپ هد هستش خیلی مهمه، پورتا فیلتر هستش. خب این پورتا فیلتر یا همون فیلتر پورتاب، یه سبدی داخلش داره که شما قهوه رو میریزید داخل اون قهوه آسیاب شده رو. این سبدها سایزهای مختلفی داره. ما قدیم سینگل داشتیم، الان دیگه فقط بسکت، سینگل دابل اصلا معنی نداره. میذارن بعضن توی بسته‌بندی‌های قهوه، بسته‌بندی‌های اسپرسو ماشین، ولی از لحاظ تکنیکی خارجه. کامل توضیح میدیم جلوتر توی بحث چنلینگ چرا. اما بسکت‌های استاندارد 18 20 و 22 هستش. از 18 کمتر هستش، از 22 بالاتر هستش، اما اینا سایزهای متناسب هست. اون کلیت که گفتیم گروپ هد، حالا داخل این گروپ هد ما یه شاور اسکرین داریم، اون بخش توری هستش، داخلش گسکت می‌خوره، گسکت رابه شرایطیه که وقتی پورتافیلتر رو میبندید روی دستگاه چفت میشه و حتما هم باید پلاستیکی باشه و عایق باشه که آب ازش نزنه بیرون. اگر زمانی پیش میاد که آب از بغلای بسکت میزنه بیرون، این مشکل خاصی نیستش. بین هر 3 تا 6 ماه بعد این رو عوض کنید. خیلی نگران نشید. خب پورتافیلتر یه هولدر داره، یه گسکت داخلی داره که محور نگهدارنده بسکت هستش. اون ناونونی اون پایین بهش میگن، شاور هم بهش میگن. این شد پورتافیلتر. سیموند رو داریم، سینی قطره چکان رو داریم اون پایین و بالای دستگاه هم بهش میگن هیتر. معمولا از گرمای بویلر استفاده میکنن برای گرم کردن کاپ ها قبل از سرو قهوه، چون وقتی قهوه رو عصاره گیری میکنی این دماش هی میاد پایین تر. وقتی توی کاپ سرد عصاره گیری بکنی خیلی دما بی هدف افت پیدا میکنه. پس بهتره که آب رو، کاپ رو قبل از سرو قهوه و عصاره گیری قهوه یا حالا ریختن شیر گرم کنید. خیلی روش درستی نیستش توش آب میگردونن، همون بالای دستگاه بذارید بمونه گرم میشه چه بهتر. یه سری دستگاه جدید ها هم اومدن هیتر گذاشتن که اصلا دما رو میتونی کنترل کنی، کلا یه داستان دیگه است که خیلی هم عالی. خب باز این اسپرسو ماشین ما باید ببینیم نیازمون چیه. زمانی که میخوایم بریم دستگاه خرید بکنیم، خب این خیلی مهمه، اون چیزی که نیازمونه و هدفش رو داریم که بازارش رو به وجود بیاریم خریداری کنیم. مثلا میگم خب زمانی که شما میخواید برای یه رستوران اسپرسو ماشین خرید کنی، تا برای یه کافی شاپ اسپرسو ماشین خرید کنی، تا برای یه سفره خونه اسپرسو ماشین خرید کنید، خب خیلی فرق میکنه. این مقدار مصرفی که تخمین میزنید قرار استفاده کنید یا اصلا هدفش رو دارید که سرو کنید. آقا اکثر قهوه هاتون اسپرسو بیس هستش، به اسپرسو ماشین ربط داره، یا تو همون کافه به قهوه های دمی ربط داره، مانورتون بیشتر رو غذا، حدودا فکر میکنید چقدر سرو قهوه داشته باشید. بین یه گروپ، دو گروپ یا سه گروپ میتونید تصمیم بگیرید، چون شرکت های سازنده بای دیفالت با پیش فرض قبلی میان تا گروپ، دو گروپ و سه گروپ میسازن. بیشتر از اون میتونید سفارش بدید، بای اوردر براتون میسازن. من توی فرودگاه دبی بود دیدم یکی از غرفه‌های پاول، این یه دستگاه داشت 6 الی 7 تا گروپ بود و 4 تا 3 تا باریستا داشتن همزمان کار می‌کردن، برای اینکه نیاز بود. زمانی که دستگاه 3 گروپ می‌خری قطعاً باید یه کافه خیلی بزرگی داشته باشی، حداقل 100 150 تا سیت داشته باشی. آها این وسط یه چیز خیلی مهمه، آیا معمولاً بیس مهمانان شما قراره که تیمی بیان یا 2 نفر 3 نفر 4 نفر نهایتاً؟ چون زمانی که 4 نفر باشه 4 تا قهوه هم سفارش بدن تو می‌تونی با 2 تا گروپ هندلش کنی، ولی وقتی یهو 20 نفر میاد 10 15 تا سفارش قهوه میدن داستان خیلی پیچیده میشه. اگه بخوای با 2 تا گروپ هندلش کنی تقریبا غیر ممکنه، باید سفارشو هی پارت پارت بفرستی تو 2 تا پارت، 3 تا پارت، 4 تا پارت، که یه مقداری بشه خوبی نداره. پس باید چند تا چیز رو اینجا در نظر بگیرید. مانورتون رو غذای قهوه، سیداتون چند نفرن، چند تا سید دارین، چند تا صندلی دارید توی کافه، چند تا میز دارید، میزاتون به چه شکله، آیا برای مراسم خاصی اون فضاتون رو تدارک میبینین یا نه. کلا اگر کسی بیاد مثلا بخواد تولد بگیری یا بخواد یه جشنی بگیری یا جلسه بگیری اصلا قبول نمی‌کنی. خب اینا خیلی مهمه، از اول شرط کاری قرار بدین. خیلی پیش میاد متاسفانه، یعنی چیزی که من دیدم، امیدوارم که زیاد نباشه، میان میگن اوکی بزنیم کافه رو بزنیم، میان هیچ ایده‌ای ندارن. خب دوست دارن کافه بزنن، خیلی هم خوبه، اون چیزی که دوست داری دنبال می‌کنی، اما به تمام جوانبش فکر کنید. حتی نمیگم آقا برو تحقیق، حتی نمیگم آقا سوال کن، ابتدا میای از منی که تجربه این کارو دارم، چارجر دیدم، سوال میپرسی. خب من توقع دارم که ایده اولیه داشته باشی. اول اینکه برای چی میای این کارو میکنی؟ نمیخوام خیلی برم تو بحث اینکه اصلا کافه رو به چه صورت راه اندازی میکنی، اون بحث اصلا تخصص من نیستش، ولی تا جایی که به من مربوط میشه و میدونم، من خودم هم اگر بخوام کافه بزنم باید یه ایده داشته باشم. آقا من میخوام کافه بزنم مرتبط با بورد گیم، آقا من میخوام کافه بزنم فقط برای ایونت ها، من میخوام کافه بزنم اصلا سن میزنم تو کافه فقط برای اینکه بیان موزیک اجرا کنم. من کافه تو شیراز بود دیدم، توی مرکز خرید خلیج، اگه اسمش اشتباه نگفته باشم، خیلی جالب بود، یه سن داشت، حالا اکثرا که اونجا اجرای موزیک بود، ولی اگر نبود هم تو اونجا نگاه می‌کردی می‌دیدی. اولا که اصلا این کافه که اسمش هم فراموش کردم، یکی از دوستان عزیزمون هم از صاحبینش بودن، خیلی دیزاین کلاً از پایه خیلی طراحی فوق‌العاده‌ای داره، ولی به کل تو حس می‌کردی کافه یه علتی داره که اونجا هست. اونجا 4 تا 5 تا شاید هم بیشتر، ولی مطمئنم 3 4 تا بود کافه مختلف داشت. قشنگی اینا هر کدوم بود که حالا با توجه به اسمی که داشتن میرفتی داخل میفهمیدی طرف با چه ذهنیتی این کافه رو زده. این بنده خدا این کافه رو زده که اجرای موزیک بذاره، ولی بعضی موقعا خب اجرای موزیک نیست، ولی تو فضا رو درک میکنی. کسایی که موزیک دوست دارن میرن اونجا، میدونن این افراد متوجهن یه مقداری بیشتر از افراد عادی در مورد موزیک، پس موزیکای خوبی قطعا باید پلی بشه، حالا به هر سبک. این یه کلیتیه که من خیلی هم اونجا نرفتم، یک یا دو بار سفری که به شیراز داشتم اونجا رفتم، حس میشد با من دوستش اونجا بشینم، حالا یه تایمی از اون برهه‌ای که اونجا بودم. بعد در اون کافه می اومدم بیرون، خسته نمی‌شدم برم توی کافه دیگه بشینم، چون هر کدوم یه استایلی داشتن. اینو در نظر بگیرید، باور کنید که این از علم خاصی نمیاد، از یه مقدار سبک سنگین کردن این داستان میاد. حالا میام عقب‌تر، میگه آقا یه نفر خب دوست رو غذا مانور بده، پس ممکنه که سفارش قهوه کمتر باشه. رو برندی که میخواد انتخاب کنه مانور زیادی نمیده، توی اون تیمی که داره مدیریت میکنه مثلا تعداد زیادی روی بار نمیذاره، چون میدونه سفارشش به این صورت خواهد بود. این بیسیکشه. حالا با توجه به این، نه فقط توی بحث قهوه، توی تمام بخش‌ها شما گاز دو شعله میگیری یا پنج شعله برای مثلا آشپزخونه، یا تو هر بخشی به همین صورت پیش میره. پس خیلی مهمه که دستگاه اسپرسو که انتخاب میکنی به چه صورت باشه. رسیم به بحث آسیاب یا گرایندر. ببینید گرایندر خیلی مهمه، جزء مهمتریه به نظر من توی بار، چون شما قهوه‌تون رو با اون آسیاب می‌کنی و بعد عصاره‌گیری می‌کنی. حتی اگر دستگاه خیلی خوبی داشته باشی ولیکن گرایندر خیلی خوبی نداشته باشی، به هیچ عنوان نمیتونی قهوه خوبی رو عصاره‌گیری کنی. در نظر بگیرید شما اصلا بهترین قهوه جهان رو دارید ولی آسیاب شده است و می‌خواید با یه دستگاه خیلی خوب عصاره‌گیری بکنید. چه اتفاقی می‌افته؟ اصلا نمی‌تونی عصاره‌گیری خوبی داشته باشی و طعم‌عطر خوبی رو در نهایت عصاره‌گیری نخواهی کرد. حالا آسیاب هم بخش‌های مختلف داره، اون هوپرش هستش، بخش اسلاید هستش که پایین هوپر اون دریچه‌ای هستش که قرار میگیره روی تیغه‌ها و شما به قهوه اجازه میدید که روی تیغه‌ها ریخته بشه. خود تیغه‌ها هستش، بعضن میان جوری تنظیم میکنن، جوری طراحی میکنن آسیاب رو که شما بتونی خودت زمانی که داری درجه گرانی رو تغییر میدی تیغه‌ها رو تغییر بدی، تیغه‌ها رو تکون بدی، یا میان یه پیچی میذارن که به واسطه اون تیغه‌ها حرکت میکنه و آسیاب رو درست ریز میکنی و تنظیم میکنی. و یه هنگر هم داره که پورتافیلتر رو روی اون قرار میدی و قهوه آسیاب میشه داخل پورتافیلتر. مدل های مختلفی داره گرایندرها، مدل های ریتیل داره، مدل های خونگی داره و مدل هایی داره که مختص کار با دستگاه اسپرسو و پورتافیلتر هستن که روش قرار میگیرن. ما اینجا در مورد اینا میخوایم صحبت کنیم. دو نوع اصلی داره، یکی آن دیمند هست، یکی دوزینگ چمبر. آن دیمند این گرایندرهایی هستن که شما پورتافیلتر رو که میذاری همون موقع قهوه آسیاب میشه و میاد داخل بسکتتون. دوزینگ چمبر اونایی هستن که یه چمبر یه مخزنی دارن جلوشون، قهوه داخل اونها آسیاب میشه و شروع میکنی از اونجا دوز کردن و ریختن توی پورتافیلتر. معمولا امروزه دیگه همه آسیاب ها آن دیمند هستن، چرا که خیلی راحت تر باهاشون کار کردن، راحت تر تنظیم میشه. معمولا مایکرو اجاستمنت داره، این اجاستمنت یا تنظیم کردن به دو بخش تقسیم میشه. یه مدل استپ بای استپ پله پله است که یه سوزنی داره گیر میکنه به تیغه، تیغه پایینی به موتور وصله، تیغه بالایی ثابته. معمولا اون تیغه پایینی میچرخه، بالایی ثابته، بعد شما بالایی رو تکون میدی برای تنظیم، یا اگر هم اوریب باشه به هر حال یه طرفش ثابته یه طرفش به موتور وصله. معمولا یه سریاشون وقتی تکونش میدی یه سوزنی با فنر جا میره که دیگه توی طول روز که این جا به جا میشه تکون نخوره، یا سریاش هم هستن که نه ثابت هستن. به هر حال شما این رو که تکون میدی اگر مایکرو اجاستمنت باشه به کمترین واحد ممکن میتونی تکونش بدی. ولی یه سری مدل ها هستن مثلا انفیم، شما یه سوزنی داره اینو میکشی بیرون، یه پله تکون میدید یا هر چند پله میخوای تکون میدی دوباره سوزن برمیگرده سر جاش. یه رنجی داره تکون دادنش که خب از یه سری مسائل، از یه سری دیدگاه ها راحت تره، از یه سری دیدگاه ها سخت تر هستش و خوب نیستش. اما به هر حال این یکی دیگه از شاخص های گرایندر های آن دیمند هستش. قهوه رو به راحتی آسیاب میکنی، ویستش کمتره، میتونی از اون بالای تایمری داره که شما به اندازه که میخوای از روی تایم بهت قهوه میدی. مثلا میگه هر شات هر 20 گرمی که میخوام آسیاب کنم این یه تایمر داره، رو تایم تنظیم میکنی به تو حدوداً 20 گرم میده. اما فراموش نکنید معمولا این اشتباه پیش میاد، وقتی تنظیمات آسیاب تغییر میکنه تایمش هم تغییر میکنه، اونم باید تغییر بده. ولی به هر حال خب ویس کمتری داره، راحت تره، امروزی تره. آسیاب های دوزینگ چمبر سرعت کاربری بیشتری داره. یعنی چی؟ مثلا توی کافه‌های ایتالیایی توی یوتیوب سرچ کنید همه از این دوزینگ چمبرها دارن. چرا؟ چون اونا قهوه رو آسیاب میکنن میذارن تو چمبر بمونه، معمولا هم بین 300 500 تا 700 گرم گنجایش داره برای پودر قهوه، قهوه آسیاب شده. اونو میان سری پر میکنن، تون تون میزنن، به سرعت زیر دو ثانیه به شما 20 گرم 15 گرم هر چقدر قهوه بخوای میده. اونم تنظیم داره که تنظیمش خیلی دستیه و بر این باورن که خب در آسیاب معمولا بستگی داره به خیلی دلایل، ولی بعضی موقع ها قهوه رو گله گله میده به صورت کلامپ که توضیح میدیم چرا. این میگن دیکلامپره و دیگه قهوه به صورت کلامپ توی بسکت نمیاد. آسیاب های آندیمند هم دیکلامپر دارن ولی کن مدلشون فرق میکنه. یه فنری میان میذارن سر راه قهوه، وقتی این قهوه فشار داده میشه اون گوله ها خورد میشه. ولی به هر حال یه سری ها اون مدل رو دوست دارن، دوزین چمبر رو دوست دارن، یه سری آندیمند، ولی در نهایت آندیمند جدیدتر و بکارتر هستش. یه نکته خیلی کوچیک هستش من اینجا اشاره میکنم، خیلی ساده است. زمانی که صبح میایم و میخوایم شروع به کار بکنیم، بچهای باریستا میپرسن که چرا مثلا باید چند تا شات اسپرسو بزنیم تا بتونیم یه قهوه خوبی رو بگیریم، معمولا شاتای اول خوب نمیشه. دو تا دلیل اصلی داره، یکی به خاطر گرایندر، یکی به خاطر دستگاه. اول اینکه آبی که توی دستگاه اسپرسو از دیشب مونده، خب آب مونده است، بعد بزنین یه چند ثانیه هم استیموندا رفرش بشه آبشون، اون بخارشون و آبی که داخلشون خالی بشه، هم گروپ هدا که آب تازه بیاد توی لوله‌ها. اینور روی گرایندر هم به همین صورته، دونه های قهوه بین تیغه ها خرد شده و آروما و اون طعمی که داره از بین رفته. شما یه 20 گرم آسیاب کنین بریزید دور، اولین قهوه رو میتونید یه قهوه خوبی بزنید. حالا بعدش بعد ببینید که آیا نیاز هستش که درجه آسیاب رو تغییر بدید یا نه. مسئله دیگه هم که خیلی باید دقت کنید تو تنظیم درجه آسیاب اینه که زمانی که دارید قهوه ها رو تنظیم میکنید و درجه آسیاب رو میخواید ریز بکنید، ببینید این بین تیغه ها دونه قهوه هستش و اگر که وقتی دستگاه کار نمیکنه شما اینو بچرخونید که به هم دیگه نزدیک بشه، باعث میشه که خیلی به تیغه ها فشار بیاد ولکن اصلا جابجا نشه. پس بهتره وقتی دارید تیغه ها رو میبرید به سمت اینکه ریستر بشه و پودر ریستری از قهوه به شما تحویل بده، در حال کار کردن باشه یا بین تیغه ها خالی باشه. برعکس برای درشت کردن هم همینطور، برای کورس کردن گرایندر هم بهتره که به این صورت باشه. حالا چاره‌اش چیه؟ وقتی داری تنظیم می‌کنی دستگاه آسیاب رو، اون اسلاید بالا رو ببندی و کم کم به اندازه هر یک شات یک شاتی که می‌خوای تنظیم کنی، قهوه بیاد روی تیغه‌ها و آسیاب بشه. یه موضوع دیگه اینجا هستش، زمانی که بعضی از گرایندرها روی تیغه‌ها فشار هستش، سرعت آسیاب تغییر می‌کنه و بعضن شده درجه آسیاب هم تغییر می‌کنه. پس نمی‌تونید این رو انجام بدید. به این هم خیلی دقت کنید و بر فرض مثال وقتی میخوای اون تایمره رو تنظیم بکنی، این اتفاق خیلی برای بچه‌ها توی مسابقات میافتاد. حجم قهوه کمی میریختن تو هوپر، تنظیم میکردن، بعد یهو قهوه زیاد اضافه میکردن. بعد اون سرعت آسیاب تغییر میکرد و اون تایمی که ست کرده بودن مثلا 20 گرم بهشون بده، یهو بیشتر میشد 21 گرم تو همون بازه زمانی میداد. این خیلی مهمه توی تنظیم آسیاب. ما اینجا میرسیم به بحث اسپرسو. اصلا اول ببینیم اسپرسو چی هستش. این باورن که خب یه اسپرسو یه نوشیدنی خیلی تلخیه، یه نوشیدنی خیلی کوتاه و کوچیکیه، قهوه است، تیره است، تلخه، یه پودریه. بعضیا فکر میکنن که اسپرسو اصلا یه نوع پودر قهوه است، قهوه است از اول پودرشه. اسپرسو خیلی نوشیدنی قویه، خیلی کافئین داره. ببینید توضیح انجمن قهوه تخصصی و توضیحی که به نظر من هم درسته، در اصل اسپرسو یه نوع متد دم‌آوری، حالا میتونه به هر صورتی باشه و با هر استانداردی و هر نوع قهوه‌ای سرو بشه. حالا این اسپرسو که ما می‌خوایم توضیح بدیم در موردش که به چه صورت عصاره‌گیری میشه، ببینید مرحله اول اینه که شما پورتا فیلتر رو باز می‌کنید. خب دستگاه اسپرسو رو روبروتون دارین. این دستگاه اسپرسو یه بویلر اصلی داره، عقب‌تر توضیح دادیم در موردش. یه پمپی داره که آب رو با فشار از بین ذرات قهوه عبور میده. شاخص‌هایی داره این عصاره‌گیری. یه سری استاندارد کلی داره، اما خیلی قطعی نیستش که حتما تو این رنج باشه. ولی خب تو این رنج معمولاً شما می‌تونید یه اسپرسو خوب و بالانس رو پیدا بکنید. دیگه خارج از این رنج بشه باید خیلی حالت و طعمات عجیب غریبی داشته باشه. زمان عصاره‌گیری اسپرسو بین 20 تا 30 ثانیه است. حالا این زمانه با فشار وارده روی اسپرسو که بین 8 تا 9 باره هم خیلی رابطه داره. درجه آسیاب اسپرسو رو که اندازه‌گیری کردن به خیلی المان‌ها ربط داره، نوع بسکت، مقدار قهوه، ولی باز این رو هم یه عددی دادن که حول این رنج میچرخه. خب دوستان، قسمت دوم از پادکست های قهوه تخصصی و قسمت اول مهارت های باریستا به پایان رسید. ما در ادامه باز هم به این مقوله میپردازیم و مسائل مهمتر و پیشرفته تری رو در موردش قطعا صحبت خواهیم کرد. ممنون از حمایتتون، روز خوبی داشته باشید. You
would've gave you anything, would've gave you everything. You know I said that I am better now, better now. I only say that cause you're not around, not around. You know I never meant to let you down, let you down. Would've gave you anything, would've gave you everything. Oh, I did not believe that it would end, no. Everything came second to the band, oh. You're not even speaking to my friends, no. You know all my uncles and my aunts, though.